همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از خطیب و عارف نامی بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد یا سلطان العلماء سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، بهاءالدین ولد محمد ابن حسین خطیبی معروف به بهاء ولد سلطان العلماء از جمله عرفا و آز و مشایخ صوفیه خراسان در سده ششم و هفتم هجری و پدر جلال الدین مولوی عارف و شاعر بزرگ ایرانی است. بهاءالدین ولد فرزند حسین ابن احمد خطیبی بود که به گفته افلاکی نویسنده کتاب ارزشمند مناقب العارفین از افاضل روزگار و علامه زمان خود بود و مادرش از خاندان خوارزمشاهیان بود. خاندان بهاء ولد در بلخ زندگی می کردند. برخی او را از تربیت یافتگان شیخ نجم الدین کبرا و از جمله خلفای او دانستند. برخی نیز خرقه و تلقین وی را به احمد غزالی می رسانند. ولی از کتاب معارف بهاء ولد که شامل افکار، آرا و اقوال اوست، این گونه استنباطی نمی توان به دست آورد. بهاءالدین محمد ولد ابن حسین ابن احمد خطیب بلخی، همان کسی که پس از مرگش به مولانای بزرگ معروف شد، در مدت زندگیش عموماً به بهاء ولد معروف بود و خیلی از اوقات به عنوان سلطان العلماء هم از او یاد می شد. بر طبق گزارش سلطان ولد، پسر بزرگ مولانا جلال الدین مولوی در کتابش که ولد نام نام دارد، بهاء ولد لقب سلطان العلمایی را از پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است. در ولد نام آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم لقب سلطان العلماء را در خوابی که همه عالمان بلخ در یک شب دیده بودند به بهاءالدین عطا کرده بود وقتی آنها بیدار شدند به سرعت نزد او رفتند تا به او ادای احترام کنند. و اما استاد فروزانفر مولوی پژوه معاصر با استناد به کتاب معارف اثر باقی مانده از بهاء ولد معتقد است که عنوان سلطان العلماء را پیری با چهره نورانی در خواب به او اعطا کرده و بعد از آن او در هنگام امضای فتاوی که انتشار می‌داد در بکارگیری این عنوان اصرار می‌ورزید. دوستان گرامی، بهاء ولد در جایی از کتاب معارف به سن خود که در آن ایام 55 ساله بوده اشاره کرده است. به استناد این تاریخ معتبر میتوان گفت که او در سال 546 هجری قمری برابر با 1151 میلادی در بلخ که از شهرهای مهم خراسان بزرگ بوده و در خاندانی بلند آوازه و زاهد چشم به جهان گشوده است. بهاء ولد در وفاداری به پیشینه اجدادش در بلخ شغل مبلغ و مفتی را دنبال کرد. در تمام زندگیش اهمیت زیادی برای شخصیتش به عنوان یک عالم قائل بود. او لباس مخصوص علما را بر تن می‌کرد و در حین مسافرت‌هایش اصرار داشت تا در مدرسه ساکن شود نه در خانقاه. با این وجود رگه‌هایی از تصوف در خطابه‌های ثبت شده وی قابل تشخیص است که به استناد آن می‌توان وی را صوفی عارف دانست. به گفته زرین کوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، بهاء ولد به رسم معمول واعظان عصر خود در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود. در خاک وخش، در سرزمین سغد و در دیار خارزم سفر می کرد. به هر جا می رفت و در مدت اقامت در هر شهر در مسجدها به وعظ می پرداخت، در مدرسه ها به تدریس می نشست و حتی به خانقاه های صوفیه تردد می کرد. این سفرها در بعضی از اوقات ماه‌ها یا سال‌ها او را از زادگاهش دور می کرد. در پاره اوقات خانواده را با خود به سفر می برد و برخی اوقات تنها عزیمت سفر می کرد. شنوندگان گرامی، در این سفرها بهاء ولد همان گونه که افراد بسیاری را شیفته خود و سخنانش می کرد، مخالفانی نیز پیدا می کرد. وعظهایش گرم و پرشور بود و درسهایش هم جاذبه‌ای داشت که با آنچه در حوزه درس علما و فقیهان دیگر معمول بود، تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت. او در سخنانش بی‌پروا بود. به گفته زرین کوب در درس و وعظ با بی‌پروایی که خاص او بود به علمای سو میتاخت، به قاضیان جور طعنه میزد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه و شهرت از ظالمان ولایت حمایت میکردند نیز حمله میبرد و آنها را در خور ملامت مییافت. در تمام بلادی که او برای وعظ سفر می کرد، از بلخ تا ترمز و از وخش تا سمرقند و خارزم، هر جا قاضی قدرتجویی یا حاکم مستبدی بود، مقدم او را با ناخرسندی تلقی می کرد و برای او و مریدانش مایه رنج و آزار می شد. بهاء ولد به عنوان خطیب اهل امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده بود و عده بسیاری را در این امر با خود همراه کرده بود. او در تمامی مجالس سخنرانیش مردم را به پیروی از شریعت اسلام ترغیب می کرد و حکومت خوارزمشاه را به ترک ظلم و اجرای عدل و راستی ترغیب می کرد. دوستان گرامی، بهای ولد در شهرهای مختلف که برای سخنرانی می رفت در میان خواص و عامه مردم پیروان و مریدان بسیاری داشت و اهالی بلخ به او بسیار اعتقاد داشتند. در مناقب العارفین و سایر تذکره ها آمده است سلطان العلماء بهای ولد در مواعظ و سخنرانی های خود اهل فلسفه را که تنها راه درک حقایق را عقل می دانند مذمت می کرد. او همچون سایر صوفیان عقل را محدود و پای استدلالیان را چوبین می دانست و معتقد بود که جز به صفای روح و ریاضت و جذبه الهی نمی توان به شهود حقایق دست یافت. بر همین اساس صوفیه و از جمله بهای ولد، فلاسفه را نکوهش می کردند و معتقد بودند که آنان از راه راست و درست منحرف شدند. امام فخر رازی از جمله حکما و فلاسفه زمان بهای ولد بود و استاد خوارزمشاه به شمار می رفت و شاه نیز ارادت ویژه‌ای به او داشت. بهای ولد بارها بر سر منبر و در سخنرانی ها و همچنین در کتاب خود او و طریقه او را نکوهش کرده است. گفته می شود که فخر رازی کینه بهای ولد را به دل داشت و با توجه به نفوذی که بر خوارزمشاه داشت موجب بدبینی و دشمنی خوارزمشاه با بهای ولد شده بود. با توجه به اسناد و مدارکی که موجود است می توان گفت که فخر رازی و بهای ولد هر یک در عقیده و رواج مسلک خود پای بر جا و کوشا بوده اند و اختلاف و خصومت آنان امری طبیعی بوده است. عزیزان همراه، به باور احمد افلاکی در کتاب مناقب العارفین و سایر تذکره نویسان بهای ولد به واسطه رنجشی که از خوارزمشاه و ظلم و بیداد او داشت و همچنین خبر حمله قوم مغول به ایران تصمیم گرفت که از بلخ مهاجرت کند. فروزانفر حمله قوم مغول به ایران را عامل مهاجرت خاندان مولوی از ایران دانسته است. وی معتقد است که با وجود روایات گذشتگان که از نظر تاریخی نیز مورد تایید است، علت عمده عزیمت و هجرت بهای ولد از بلخ خوف و هراس از خونریزی و بیرحمی لشکر تاتار بود که تمام مردم را به وحشت و بیم افکنده و آنان را که مکنت و قدرتی داشتند، به جلای وطن و دوری از خانمان خیش و خیشاوندان مجبور گردانید و بدین جهت بسیاری از مردم ایران به ممالک دوردست هجرت کردند. در آثار این دوران آمده است که از بسیاری جمعیت در شهر بغداد کار اجاره مسکن به سختی کشیده بود و مهاجران با رنج فراوان می توانستند محل استراحت و منزلی به چنگ آورند. و تنها در این موقع بها و ولد به خارج ایران سفر نگزید، بلکه شیخ نجم الدین رازی معروف به دایه که مؤلف کتاب مرصاد العباده است از ماوراءالنهر به ری و از آنجا به قونیه پناه برد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.